مسجد بذاری باید شرایط ماهوی رعایت بشه سکوت کرده. اما ما وقتی ماهیت این اسناد رو میبینیم، میبینیم که این اسناد در حقیقت جنبه‌ای دارن که جزء اعمال حقوقی قرار میگیرن. پس صادر کننده این سند باید قصد و رضا داشته باشه، قصدش رو هم اعلام بکنه، با امضا این قصد اعلام میشه. ماده 191 که میگه عقد محقق میشود به قصد انشاء، 191 قانون مدنی میگه عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. این امضای ذیل برات یا چک، این همون چیزی که دلالت بر قصد میکنه. و بعد گفتیم که اهلیت هم شرطه و باید اهلیت هم فرد داشته باشه. و شرایط ماهوی رو که جلسه گذشته من دربارش صحبت کردم و فکر میکنم ضرورت به تکرارش نیست. فقط یه نکته مهم یا دو نکته مهم اونجا وجود داره که من اونها رو ضروری میدونم ذکر بکنم. یکی این بحث هست که اگر کسی که سند تجاری رو صادر میکنه فاقد اهلیت قانونی باشه، طبعا این سند تجاری برای این شخص فاقد اهلیت تعهدی هم ایجاد نمیکنه، چون اهلیت نداشت. مثل یه تاجر ورشکسته ای که یه سند تجاری رو صادر کنه. خب این سند تجاری رو یه فرد محجور صادر کرد، اما به گردش در اومد، اون رو داد به دارنده، دارنده برات، او هم زهرنویسی کرد داد به دیگری، اون شخص هم زهرنویسی کرد داد به نفر بعدی. یعنی مطلبی که جلسه گذاشته خدمت شما عرض کردم، شما اگر تصور کنید که علف صادر کننده برات هست به دارنده، این هم منتقلانه درده، علف برات رو صادر میکنه در حالی که فاقد اهلیت هم تعهد برای علف ایجاد نمیشه از این سمت تجاری. این سمت تجاری رو به ده میده، ده هم اون رو چیکار میکنه و احسنیزی میکنه و به جیم منتقل میکنه. از سمت تجاری که توسطه این فرد خواهد اهلیت ساده شده بود، یه شرطی ساده شد، او هم رحمه بسید و به نفر بعدی، نفر بعدی هم ممکنه کنم رحمه بسید و بعدی بزار. اصلا فرسجاری به گردش در آمد. خب از این سوال رو مطرح کردیم، گفتیم اگر در سررسی این فرسجاری در سررسی وصول نشد و اون متعهد بعد این فرسجاری رو نپرداخت، این دارنده نفر آخر که رفته بعد رو مطالبه کرده میتونه این مسئولیت توامانی دارم همه امضا کنندگان بگیره، میتونه به هر کدوم از این افراد که سند تجاری رو امضا کردن مراجعه کنه. سوالمون این بود که اگر دارنده به زهرنویسان مراجعه کرد، آیا زهرنویسان میتونن در مقابل این دارنده به این مطلب استناد کنند که چون صادر کننده سند اهلیت قانونی نداشته پس این سند اعتبار قانونی نداره، در نتیجه برای ما هم تعهد به وجود نیامده؟ یعنی بگن که ما سندی رو امضا کردیم که اساسا اون سند اعتبار قانونی نداره، پس خود به خود تعهدی هم وجود نداره. آیا میتونن این ادعا رو بکنن یا خیر؟ گفتیم در عموم یه مفهومی وجود داره تحت عنوان دارنده با حسن نیت. این دارنده با حسن نیت ما به پایان سر بازکار داریم. دارنده با حسن نیت یعنی کسی که سند تجاری به او منتقل شده و او در دریافت این سند تجاری به وضعیت ظاهری سند اعتماد کرده، و از روابط افرادی که قبلا اون سند رو در اختیار داشتن بی اطلاع، از روابطی که بین امضا کنندگان قبلی این سند بوده بی اطلاع، نمیدونه که اصلا این چک، این سفته، این برات برای چی صادر شده، آیا این افراد اهلیت داشتن، اهلیت نداشتن، بابت چی بوده، هیچی از اینا رو نمیدونه. یه سندی بهش ارائه شده که او وقتی نگاه کرده دیده این سند از حیث ظاهر با همه شرایط قانونی تطبیق میکنه. خب حالا این فرضدار به عنوان یه دارنده، به عنوان نفر آخری که برای دستشه چک دستشه، وقتی بعدش مطالبه کرده پرداخت نشده بهش، میگیم قانونا حق داره به هر یک از امضا کنندگان مراجعه کنه. اما سوالمون این بود که آیا این امضا کنندگان، صادر کننده و احمدیز، هر یک از احمدیزان میتونن در مقابل این دارنده با حسن نیت به این نکته استناد کنن که چون صدور سند به موجب یک امضای بود، امضای فردی بوده که اهلیت نداشته، پس مسئولیت اصلا به وجود نیست. گفتیم پاسخی که ما در بحث اسناد تجاری به این سوال میدیم این هست که امضا کنندگان سند تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت نمیتونن به ایراداتی متوصل بشن، به ایراداتی استناد کنن که مربوط به روابط بین اونها. یعنی چی؟ یعنی اگر این داد آمد سراغ زهنوی، سراغ جیم، گفتیم براتی که شما زهنویتی کردید به من زدید پرداخت نشد، اینجا بگیم جیم نمیتونه استناد کنه به بطلان این سند، بگه این سند از نظر صدور اصلا ایراد داشته تا تعهد ایجاد نشده. چرا؟ چون این دارنده دارنده با حسن نیت. خاطرتون باشه در اولین جلسه عرض کردم که قانونگذار برای تشویق مردم به استفاده از اسناد تجاری و تقویت این اسناد یه سری امتیازات رو داده، گفته امضا کنندگان مسئولیت تضامنی دارن، گفته تأمین خواسته رو با این کیفیت بدون خسارت احتمالی صادر میکنه دادگاه. یکی از اون امتیازات که خیلی مهمه همین هست، یعنی اصل در واقع اصل عدم توجه ایرادات یا اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، این یه اصل مهمه در قلم رو اسناد تجاری. بنابراین این دارنده وقتی مراجعه میکنه به زهنویسان، زهنویسان نمیتونن به این ایراد در مقابل این دارنده با حسن نیت استناد بکنن. این مثال هم هفته پیش خدمت دوستان عرض کردم، گفتم شما در یه معامله‌ای که انجام میدید اون طرف مقابل شما میخواد یه چکی به شما بده به جای پول، چک رو بده، اما این چک چک خودش نیست، چک یه شخص دیگریست که به این شخص منتقل شده، دست به دست گشته، افراد زهنویسی کردن این چک رو به شما ارائه میکن، شما هم به شخص میگید خود شما هم امضا کن، حالا به عنوان زهنویس یا به عنوان زام، خودش هم امضا میکن، شما چک رو میبینید که از حیث شرایط ظاهری دقیقا این چک قانونیه، همه یه شرایطی که در قانون برای یه چک وجود داره توی این هست، پس به چی اعتماد میکنید؟ به همین وضعیت ظاهری. خب حالا وقتی این چک رو دریافت میکنید میرید بانک، موجودی نیست، چک برگشت میخوره، بعد مراجعه میکنید به یکی از این امضا کنندگان. اگر قرار بشه برید سراغ مثلا صادر کننده، میرید سراغ صادر کننده میگید این چک توسط شما صادر شده و در بانک موجودی نداشت، اون صادر کننده به شما بگه بله این چک چک من هست، منتها من این چک رو بابت فلان معامله صادر کرده بودم، بابت خرید مثلا مواد اولیه صادر کرده بودم، بعدن که این چک رو صادر کردم اون معامله ما فسخ شد. خب یا اون فروشنده به تعهدش عمل نکرد، پس من هم متقابلا دیگه تعهدی ندارم.
اگر این فروشنده بتونه، این صادر کننده چک بتونه این حرف رو بزنه و قانون هم بپذیره این ادعای فرد رو، دیگه اسناد تجاری هیچ ارزشی ندارن. یعنی شما هیچگاه دیگه رغبتی به گرفتنی سند تجاری ندارید، چون میگید که من این سند رو میگیرم و وقتی هم پاس نشد من مواجه میشم با یه گروهی که حالا هر کدوم علیه دیگری ادعایی داره. این میگه فلانی به تعهدش عمل نکرده، اون میگه قرار بوده فلان اتفاق بیفته نیفتاده، پس ما متعهد نیستیم. قانونگذار البته این بحث رو حالا توی جلسات آینده به صورت تئوری خاص دربارهش مفصل صحبت میکنه. قانونگذار برای اینکه این امتیاز رو بده و تقویت کنه اسناد تجاری رو، آمده از دارنده سند تجاری حمایت کرده، یه چتر حمایتی رو ایجاد کرده که دارنده سند تجاری رو در زیر این چتر حمایتی قرار داده. این چتر حمایتی چیه؟ این چتر حمایتی اصل عدم توجه ایرادات یا اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات. منتها قانونگذار میگه من این حمایت خودم رو از اون دارنده‌ای میکنم که با حسن نیت باشه، یعنی دارنده‌ای که به همین ظاهر سند اعتماد کرده و از روابط قبلی دی اطلاعه و سند رو هم به نحو قانونی تحسین کرده، سند رو سرقت نکرده، سند رو با کلاهبرداری به دست نیورده، سند رو جعل نکرده. اگر یه دارنده با حسن نیت بود که اصلا بر اینه که هر دارنده با حسن نیت مگر خلافش ثابت بشه، اگر دارنده با حسن نیت بود، قانونگذار میگه چی؟ میگه که افراد نمیتونن در مقابل این شخص به ایرادات خودشون استناد کن. خب حالا یه نکته رو این عرض فرمایید، اگر تو همین مثال ما این دارنده با حسن نیت آمد مراجعه کرد به خود صادر کننده ای که اهلیت نداشت، به الف مراجعه کرد، اینجا میگیم الف در مقابل دارنده میتونه به عدم اهلیت خودش استناد بکنه. یکی از استثناءات اصل عدم توجه ایرادات عدم اهلیته که خواهیم گفتیم بود. اما بقیه زهرنویسان بعدی نمیتونن به این نکته استناد کنن. یا به یه شکل دیگه فرض کنید که صادر کننده اهلیت داشته، زهرنویس اول این اهلیت رو نداشته، محضور بوده. خب حالا اگر این دارنده مراجعه کنه به جیم، جیم نمیتونه بگه چون ید قبلی من اهلیت نداشت پس منم مسئولیتی ندارم. بنابراین قانونگذار میگه این افراد خودشون مسئولن. اینجا یه اصل دیگه هم به وجود میاد تحت عنوان اصل استقلال امضاءات یا امضاها، اصل استقلال امضاءات. یعنی در یه سند تجاری هر کسی فقط به واسطه امضای خودش مسئوله. ما کاری به این نداریم که فرد قبلی که امضا کرده اهلیت نداشته. خب بنابراین وقتی اینجا به زهرنویس به جیم مراجعه میکنن، جیم نمیتونه بگه چون ید قبلی من اهلیت نداشته امضاش باطله پس منم تعهدی ندارم. اینجا یه اصل میگه اصل استقلال امضاءات، هر کسی مستقلا نسبت به امضای خودش متعهده. این دو تا نکته بود که اهمیت داشت، علارغم این که نظرم بود تکرار نکنم ولی تکرار کنم. مطلب دیگه که حالا از امروز بفهم، نه نه گفتم براتش و دارنده برات میتونه یه نفر باشه. بله ببینید من مثال رو برم روی چک. شما یه حساب جاری دارید و یه دست چکی دارید صادر کننده یه چک. حالا چک چون میتونه در وجه حامل باشه، این موضوع اونجا خیلی خودشو نشون نمیده، ولی شما این چک رو میخواید خودتون از حسابتون برداشت کنید، یه چک میکشید، مینویسه در وجه حامل، میتونید در وجه حامل اسمتون رو بنویسید. پس اینجا صادر کننده یه چک شمایید، در وجه خودتون هم کشیدید، یعنی زینف سند هم شمایید. باز در برات هم قانونگذار اینو تصریح کرده گفته برات نمیتونه در وجه حامل باشه، اما براتکش میتونه خودش دارنده یه برات باشه، یعنی یه براتی رو بکشه که زینفش خودش باشه، در وجه خودش بکشه. و گفتیم خاصیت این مطلب، جلسه پیش هم این رو اشاره کردم، یکی از فوایدش اینه که چون برات یه سندیه که به محض صدور برای اون براتگیر اجازه تعهد نمیکنه، باید قبول بشه اول، و افراد یه برات قبول شده رو رغبت بیشتری دارن برای گرفتنش تا یه براتی که هنوز قبول نشده، براتکش اینو در وجه خودش صادر میکنه، قبولیش رو هم میگیره، بعد که این سند کامل شد حالا این رو به گردش در میاره. یا اینکه یه تاجری به پول نیاز داره، یه برات رو در وجه خودش میکشه بر عهده یه براتگیری، بعد همین رو قبل از سررسی میره اسکانس میکنه، میره تنزیل میکنه، به قول امروزی ها خرج میکنه، خورد میکنه، خب، و بعدش رو زودتر میگیره برای اینکه پولی رو به دست بیاره، اعتبار رو به دست بیاره، که حالا تو بحث برات سازشی امروز درباره اش صحبت خواهیم کرد. نه امروز انشالله. خب یه بحث دیگه در مورد برات که عمومیت هم داره در مورد همه سندهای تجاری، بحث محل برات. محل نه به معنای مکان، کما همون بحثی که میگیم چک باید محل داشته باشه، اون بحث رو میخواییم داشته باشه. مقصود از محل برات یعنی این که براتکش در سررسی به برات حداقل مبلغی معادل وجه برات، از که دارم محل برات اگه بخوایم تعریفش کنیم، یعنی این که براتکش در سررسی به برات حداقل مبلغی معادل وجه برات از براتگیر طلب داشته باشه. به عبارت دیگه خیلی ساده، محل برات یعنی طلب براتکش از براتگیر. چون گفتیم شخص طلب داره از دیگری، برای اینکه طلبشو وصول کنه یه برات در عهده صادر میکنه، میگه اون طلبی که از شما دارم، اون 1,000,000 که میخوام 1,000,000 تومان رو در وجه این شخص بپرداز. پس محل برات اون طلبی که براتکش از براتگیر داره. آقای دکتر اسکینی در تعریف محل برات گفته محل برات اون وجهیست، اون مبلغیست که به اتکای وجود فعلی اون یا وجودش در سررسی براتکش برات رو صادر میکنه، که حالا میگم مقصود ایشون چیه. پس محل، ما وقتی میگیم محل برات یا محل چک، یعنی اون وجهی که به اتکای وجود اون وجه این سند صادر میشه. در برات چون این براتکش داره طلب خودش رو وصول میکنه، بنابراین میگیم محل برات یعنی اون طلبی که براتکش از براتگیر داره و به اتکای وجود این طلب اقدام میکنه به چی؟ به صدور برات. یه نکته ای که اینجا سوال داشت،
ماده ۲۳۸
گفتم هفته پیش گفته بودم اینها رو، منطقه شرایط شکلی بود، چندان اهمیتی نداشت تکرار کنم. این دوتا نکته نکات مهم جلسه یه پیش بود. اعظم این بود که محل برات با منشأ محل برات متفاوت. محل برات به عبارت دیگه طلب براتکش از براتگیر رو بهش میگیم محل، اما این طلب براتکش از براتگیر یه منشأی داره، به یه علت این طلب ایجاد شده. خب پس منشأ محل غیر از خود محله. به عنوان مثال براتکش و براتگیر معامله‌ای کردن، یه کالایی رو فرستاده، ده تن برنج رو فرستاده برای براتگیر، براتکش 10 تن برنج رو فرستاده برای براتگیر، بابت این چی ثمنش رو طلب داره دیگه. خب این معامله، این عقد بیعی که نسبت به این 10 تن برنج واقع شده، این در حقیقت منشأ اون طلبه، منشأ اون محل براته. این همون معامله پایه ایست که میگیم اسناد تجاری بر مبنای این معاملات پایه صادر میشن. یعنی یه عقدی اول صورت میگیره، یه رابطه دینی به وجود میاد، بعد به اتکا این رابطه دینی یه سند تجاری هم صادر. بله، یا همون منشأ اون طلب. خب اما اون خود اون طلب، خود اون ثمنی که براتش طلب داره، اون روش میگیم محل. چون در جاهای مختلف ما میبینیم که قانونگذار صحبت میکنه از اینکه براتکش محل را به براتگیر رسانده باشد. یعنی در حقیقت وجهی که برات به استناد اون وجه صادر شده، این نزد براتگیر تأمین شده باشه. خب یه نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم این هست که در قانون تجارت، قانونگذار وقتی از شرایط صدور برات صحبت کرده، به این مطلب اشاره نکرده که وجود محل هنگام صدور برات ضروری است. این رو ذکر نکرد. پس تأمین محل و وجود محل نزد براتگیر از شرایط صحت برات نیست. یعنی شخص میتونه براتی رو صادر کنه بر عهده یه شخص دیگر، بر عهده براتگیر، در حالی که هنوز از او طلبی نداره، قانونا اشکالی نداره. مهم چیه؟ اگر به اون تعریف اولام که من عرض کردم نگاه بکنید، گفتیم که در سر رسید حداقل معادل وجه برات طلب داشته باشه. مهم اینه که زمانی که سر رسید برات فرا میرسه، این محل نزد براتگیر وجود داشته باشه. از این بود که در مورد این که آیا محل برات الزاماً باید موقع صدور وجود داشته باشه یا نه، قانون گذار سکوت کرد و با توجه به موادی که حالا خواهیم گفت در قانون تجارت هست، اینطور استنتاج میشه که تأمین محل، وجود محل در زمان صدور برات ضرورتی نداره و شرط صدور اون نیست. و براتکش فرصت داره تا زمان سر رسید این محل رو نزد براتکی تأمین کنه. اما در مورد چک، حالا مقایسه کنیم با چک، می‌بینیم قانونگذار وقتی چک رو تعریف می‌کنه در ماده 310 قانون تجارت، صحبت می‌کنه از وجود محل در زمان صدور چک. این ماده رو ملاحظه بفرمایید، ماده 310 قانون تجارت میگه چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محالون علیه دارد کلن یا بعضن مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. پس فرض قانونگذار در مورد چک اینه که چک وقتی صادر میشه محلش همون موقع چیه؟ تأمینه. وجه چک نزد بانک هست و صادر کننده چک اون وجه رو داره به بانک میگه به دارنده این چک بپرداز. دقیقا عبارت میگه چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محالون علیه دارد. این وجوه یعنی همون محل چک. بنابراین اگر شخصی وجهی نزد بانک نداشته باشه و چک هم صادر کنه، به این میگیم چک بلا محل. چکی که صادر شده اما معادلش وجهی و محلی در بانک تأمین نشد. خب البته این نکته رو اینجا عنایت بفرمایید که حتی در مورد چک هم صرف وجود محل چک در زمان صدور شرط صحت نیست. در چک هم تأمین محل در زمان صدور چک شرط صحت چک نیست. یعنی اگر یه چکی صادر بشه که غالبا هم همین اتفاق میفته که شخص در زمان صدورش هنوز وضعی از بانک نداره، قانونگذار نمیگه این چک باطله یا از درجه اعتبار ساقط. نهایتا شخص تا زمان سردسته میتونه این وضع رو تعمیم بکنه. این برمیگرده به اون رویه که امروز معمول شده بین ما، که برخلاف اون تصور قانونگذار که چک رو گذاشته وسیله پرداخت فوری و بدون مدت، ما از چک به عنوان یه وسیله مدت‌دار استفاده میکنیم. فرض قانونگذار اینه که چک یه وسیله پرداخت فوریه، به همین خاطر هم میگه چون چک قرار امروزی که صادر میشه امروز هم پرداخت بشه، پس باید وجهش هم تأمین شده باشه. اما در عمل اینطور نیست. تو قانون صدور چک هم میبینیم قانونگذار خودش هم یه جاهایی این حرف رو زده و نهایتا اگر چک هم بدون محل صادر شد، قانونگذار مثلا میگه مجازات کیفری داره، اما اصل چک رو نمیگه دیگه، این چک نیست، چک رو زیر سوال نمیبره. میخواستم این رو عرض بکنم که در صدور برات ضرورتی به وجود محل در زمان صدور برات نیست. در برات ضرورتی به وجود محل در زمان صدور برات نیست و مهم اینه که برات کش تا زمان سر رسید به یه نحوی این محل رو تأمین کنه. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا قانونگذار در چک وقتی تعریف میکنه میگه باید محلش تأمین شده باشه، اما در برات این رو تأکید نکرد؟ دقیقا علت تفاوتش برمیگرده به همون مطلبی که عرض کردم، به مفهوم سررسید در این دو سند تجاری. ببینید چک چون وسیله پرداخت فوریه، بنابراین قانونگذار میگه باید محل حتما وجود داشته باشه. اما برات چون وسیله پرداخت وعده داره، میگه زمان صدور مهم نیست محل وجود داشته باشه، مهم نیست سررسید وجود داشته باشه. اما اگر همین برات برات به رویت بود، یعنی براتی بود که به محض رویت براتی باید اونو پرداخت میکرد، خب طبعا اون باید محلش چی میشد؟ تأمین میشد. پس این تفاوت برات و چک برمیگرده به اون تفاوتی که اینا تو مفهوم سررسید با هم دیگه دارن. مثلا یکیشون وسیله پرداخت مدت داره، یکیشون وسیله پرداخت فوری. خب مطلب دیگه جان، حالا اینا رو خواهیم گفت به تدریج. بله ما فعلا داریم اصل مطلب، یعنی چگونگی صدورش رو، مفاهیم اولیه‌اش رو میگیم، بعد حالا به این مطالب هم میرسیم که وقتی این سند صادر شد، کامل شد و منجر به پرداخت نشد چه اتفاقاتی میفته. خب این مطلبی که عرض کردم برات باید در سر رسید محلش تأمین بشه، در موارد متعددی هست از جمله ماده 290 قانون تجارت رو ملاحظه بفرمایید. ماده 290 میگه پس از انقضای موائد فوق، دعوای دارنده و زهرنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شود. ما البته به این قسمتش کاری نداریم چون اصلا هنوز در این باره صحبت نکردیم. مشروط بر این که برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده. این قسمتش شاهد مثال ما میگه مشروط بر این که برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانده است. وجه برات یعنی همون محل برات. و قانونگذارم نمیگه برات دهنده ثابت کنه که در زمان صدور برات محلش رو تأمین کرده بوده. میگه اگه ثابت کنه که در سر وعده، در سر رسید این محل تأمین شده بوده، دیگه این براتش مسئولیتی نخواهد داشت و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه، یعنی به همون براتگیر را خواهد داشت. مطلب بعد که یه مقداری دقت میطلبه بحث انتقال مالکیت محل برات. وقتی مفهوم محل روشن شد، مفهوم ساده‌ای داره که همون طلبی است که براتکش از براتگیر داره، به استناد همون طلب هم داره براتش رو صادر میکنه، یا طلبی که در آتیه خواهد داشت و داره پیشبینی میکنه که مثلا این معاملاتی که دارن این افراد انجام میدن در نهایت این مطالبات خواهد بود، شخص به استنادش برات رو صادر میکنه. اما یه بحثی که اینجا مطرح میشه با عنوان انتقال مالکیت محل برات. برای اینکه مطلب رو عرض کنم باید یه مقدمه از بحث ورشکستگی خدمتتون بگم. در بحث ورشکستگی که در حقوق تجارت 4 بحث میشه، اونجا گفته میشه که وقتی تاجر متوقف میشه، یعنی داراییش کفاف پرداخت دیونش رو نمی کنه و تاجر از پرداخت دیون خودش متوقف میشه. بله، از این بود که وقتی تاجر از پرداخت دیون خودش متوقف میشه، اصلا توقف تاجر یعنی توقف از پرداخت دیون. اینجا دادگاه حکم ورشکستگی تاجر رو صادر میکنه. ورشکستگی آثاری داره. یکی از مهمترین آثارش اینه که ورشکسته از تصرف در اموالش ممنوع میشه، ممنوع المداخله میشه. یعنی قانونگذار میگه برای حمایت از طلبکارها دیگه این تاجر ورشکسته حق نداره تو اموالش دخل و تصرف بکنه، معامله جدیدی بکنه، بدهیهاش رو بده. همینجا دیگه ممنوعه. یک نفر رو به عنوان مدیر تصفیه منصوب میکنه که این مدیر تصفیه بیاد مطالبات این تاجر رو از افراد وصول کنه، معلوم کنه چقدر بدهی داره، به چه افرادی بدهی داره، و بعد از مجموعه اموال اون دیون رو به نسبت پرداخت کنه. خب طبیعیه که اموال تکافوی پرداخت همه طلب طلبکاران رو نمیده. اینجا قانونگذار آمده مفهومی رو بیان کرده تحت عنوان هیئت طلبکاران، اصطلاحاً بهشون هیئت قرما هم گفته میشه. قرما، قرما جمع قریمه به معنای طلبکار.
خانم بزرگ میگه یه تاجر ورشکسته
ما وقتی میخواییم بدهیهاش رو بدیم حق نداریم به فرد افراد که اومدن ادعا کردن ما طلب داریم طلبشون رو بدیم، باید مجموعه طلبکاران دعوت بشن، میزان طلبشون معلوم بشه، مدیر تصفیه مشخص کنه هر کس چقدر طلب داره، مستند طلبش چیه، اصلا این ادعای فرد رو قبول میکنه یا نه. یعنی باید مدیر تصفیه مطالبات رو هم تشخیص بده هم قبول کنه. وقتی همه مطالبات مشخص شد، مجموعه طلبکاران هستن که حالا یک طرف قرار میگیرن، تاجر ورشکسته هم یک طرف. مدیر تصفیه کارش اینه که از مجموع اموال این تاجر ورشکسته به نسبت طلب طلبکاران، به نسبت طلب قرما بهشون طلبشون رو بده. یعنی ممکنه این نسبت 50% باشه، بگه هر طلبکاری میتونه نصف طلبش رو بگیره، یک سوم طلبش رو بگیره. خب در حالی که اگر این کار رو نکنن، یعنی هر طلبکاری که اول اومد ما به ترتیب بگیم هر طلبکاری که میاد ما بدهی ها رو میدیم تا زمانی که پول هست، خب این نتیجه این میشه که 10 طلبکار همه یه طلبش رو میگیره اما 10 طلبکار دیگه هیچی نمیگیره. برای اینکه این اتفاق نیفته و یه تساوی بین همه طلبکاران ورشکسته وجود داشته باشه، قانونگذار آمده یه تصفیه جمعی دویون ورشکسته رو پیش بینی کرده، نه تصفیه فردی. میگه مجموع طلبکارها باید مشخص بشن، وقتی مجموعشون مشخص شد، حالا مدیر تصفیه بیاد مطالبات رو وصول کنه، اموال تاجر هم احصا کنه، ارزیابی کنه، به نسبت ببینه چه نسبتی بین این اموال و دویون وجود داره، نسبت یک سوم، دو سوم، هر نسبت، این نسبت رو در بیاره، به همون نسبت هم بگه. خب این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه بگم یکی از وظایف مدیر تصفیه اینه که ببینه تاجر ورشکسته مطالباتی که داره، پولهایی که نزد دیگران داره، اموالی که پیش دیگران داره، بره اون اموال رو وصول کنه، اینو بیاره جز اموال تاجر تا بتونه بدهی ها رو بده. این از یه طرف. از طرف دیگه باید کسانی که جزء طلبکارا هستن برن توی هیئت قرما. کسی حق نداره فردی بیاد بگه که من باید طلبم اول پرداخت بشه و همش پرداخت بشه، بجز کسانی که قانونگذار در خود قانون مشخص کرده اینا حق تقدم دارن، مثلا حقوق خدمه و کارگران، نفقه مثلا زوجه، یا وضعیت قانونگذار پیش بینی کرده. اینجا این سوال پیش میاد، یعنی ارتباطش با بحث ما، اگر تاجری یه براتی رو صادر کنه به اتکای چیه؟ به اتکای محلی که نزد براتگیر داره، 10 میلیون تومان از براتگیر میخواد، طلب داره، به استناد اون یه براتی بر عهده براتگیر صادر میکنه. قبل از اینکه سررسید فرا برسه، این تاجر صادر کننده یه برات ورشکسته میشه. خب حالا این سوال پیش میاد که آیا اون مبلغ 10 میلیون تومان محل برات به محض صدور برات از مالکیت براتکش خارج شد و در مالکیت دارنده وارد شد، شد ملک دارنده؟ به محض صدور برات آیا محل برات تو مثال ما اون 10 میلیون تومان از مالکیت براتکش خارج شد و وارد مالکیت دارنده برات شد؟ یا اینکه نه، با صدور برات محل برات همچنان در مالکیت براتکش هست تا زمانی که در رسید فرا برسه و دارنده بره اون 10 میلیون تومان رو وصول کنه. وقت ندارم. بله، عرضم این بود که اگر این دو تا فرض رو شما مقایسه بکنید با اون مقدمه‌ای که گفتم، اثر عملیش ظاهر میشه. اگر ما بپذیریم اون فرض اول رو که به محض صدور برات محل برات مالکیتش منتقل میشه به دارنده، خب حالا که تاجر ورشکسته شده، براتکش ورشکسته شده، هیچ خدشه‌ای به حقوق دارنده برات وارد نمیشه. یعنی مدیر تصفیه نمیتونه اون 10 میلیون تومان رو به عنوان اموال براتکش حساب کنه و به دارنده برات بگه شما یه طلبکاری هستی که برو تو صف قرما بریز، شما هم به نسبت ما به طلبتو رو میدیم. چرا؟ چون 10 میلیون تومان محل به محض صدور برات شده ملک کی؟ شده ملک خود دارنده برات. اما اگر بگیم که نه، با صدور برات مالکیتی منتقل نمیشه، این طلب همچنان جزء اموال خود براتکش هست، نتیجهش این میشه که مدیر تصفیه میتواند وقتی این طلبکار، این دارنده برات مراجعه کرد، بهش بگه که بله شما به استناد برات طلبکار هستید، ولی چون این برات کش ورشکسته شده، شما حق تقدمی هم نداری، مالک چیزی هم نیستی، فقط یه طلبکاری. مثل همه یه طلبکارها شما هم در هیئت قرما قرار میگیری. یعنی تفاوت خیلی زیاده. یعنی اگر ما انتقال مالکیت محل برات رو به محض صدور برات بپذیم، ثمره عملی چیه؟ حمایت از دارنده براته. چون وقتی سند رو گرفت دیگه، حالا اگر طرف هم ورشکست بشه بشه، هیچ خطری به حق او وارد نمیشه. اما اگر این تئوری رو نپذیریم، انتقال مالکیت محل رو نپذیریم، نتیجهش این میشه که وقتی صادر کننده سند ورشکسته شد، متعهد سند ورشکسته شد، حالا این دارنده باید بره سراغ مدیر تسویه و در وارد هیئت طلبکاران بشه. خب در حقوق فرانسه این تئوری پذیرفته شده، تئوری انتقال مالکیت محل برات. یعنی در حقوق فرانسه میگن به محض صدور برات مالکیت محل منتقل میشه به دارنده، این دارنده هم وقتی سند رو زهر نویسی کرد داد به دیگری، با زهر نویسی این مالکیت منتقل میشه به نفر بعدی، او هم زهر نویسی کرد مالکیت منتقل میشه به دیگری. پس حالا صادر کننده یا زهر نویس هم ورشکست بشن، هیچ خطری به حق دارنده وارد نمیشه، این مالکیت منتقل میشه. در حقوق ما با وصف این که قانونگذار ما قانون تجارت رو میشه گفت در حقیقت ترجمه کرده از قانون تجارت سابق فرانسه، اما این تئوری انتقال مالکیت محل رو وارد نکرده. یعنی ما در قانونمون و در حقوق تجارتمون این تئوری رو نپذیرفتیم، علی رغم این محاسنی که عرض کردم. قانونگذار ما در مواد مختلف صحبت از محل کرده، صحبت از محل برات، اما جایی این انتقال مالکیت محل برات رو اشاره نکرده. و بعدا میبینیم موادی هم وجود داره که دلالت بر همین مطلب هم میکنه که دارنده برات برای وصول طلبش باید بره سراغ مدیر تسویه یا سراغ افرادی که امضا کردن و ورشکسته شدن. این نشون میده که این تئوری پذیرفته نشده در حقوق ما. بنابراین این تئوری اثر و ثمرش عرض کردم چه تو ورشکستگی ظاهر میشه، که یکی از نقایص قانون تجارته. یعنی اصلاح قانون تجارت اگر بخواد صورت بگیره، اگر به عمر ما قد بده، یکیش باید این باشه که این تئوری انتقال مالکیت محل برات صورت بگیره. در حقوق آلمان هم این تئوری پذیرفته نشده. عرض کردم حقوق آلمان رو جز یکی از حقوقهای پیشرفته در اسناد تجاری میدونم، که خیلی از تئوری‌های مهم رو مثل این اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات که بهش میگن وصف تجریدی، جز ابداعات حقوق آلمانه. ولی به هر دلیل این مطلب اونجا پذیرفته نشده. اونها اومدن به یه نحو دیگری مشکل رو حل کردن. میگن کسی که سند رو صادر میکنه در ضمن صدور سند، در متن سند می‌نویسه که محل رو هم منتقل کردن. یعنی آمدن تلفیق کردن بین یک عمل تجاری و یک عمل حقوقی، که هر کس که سند رو صادر میکنه بنویسه که محل رو هم منتقل کردم، و این مشکل و این نقص مرتفع شده. ولی در حقوق ما این مطلب ذکر نشده. متعهد کردم موادی وجود داره که اصل ماهیت محل تو حقوق ما ذکر شده، از جمله ماده 274 رو ملاحظه بفرمایید. اینجا هم باز مثل اون ماده 290 که قبلا خوندی، قانونگذار اشاره میکنه به نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تعبیه شود، هم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید. از این به بعدش مستند است و الا حق رجوع به زهنویت ها و همچنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. ببینید این ماده و همون ماده 290 که خوندیم نشون میده که اصل تئوری محل تو حقوق ما پذیرفته شده و این که تأمین محل هم با کیه؟ با براتشه. چون اصولا یه براتگیر اگه واقعا بدهی نداشته باشه که نمیاد برات رو بپردازه، علل اصول بر اینه. بنابراین براتگیشه که وسیلش وظیفش این هست که محل رو و وجه رو نزد براتگیر به نحوی تأمین کرده باشه. خب از این مطلب که بگذاریم، یه بحثی جزء فروعات بحث محل برات مطرح میشه تحت عنوان برات سازشی. اسم این برات هم تا حدود زیادی گویای محتواش هست که میخوام از چی صحبت بکنم. برات سازشی یعنی در حقیقت براتی که فاقد محله و براتکش برات رو بر عهده براتگیری صادر میکنه که واقعا از او طلبی نداره و قصدم نداره که این محل رو نزد او تأمین کنه. چون اگه قصد تأمینش رو داشته باشه میشه همون برات معمولی، چون در برات میگیم هنگام صدور میتونه طلب نداشته باشه، مهم اینه که در سررسید این محل رو تأمین کنه. ولی در برات سازشی براتکش طلبی از براتگیر نداره، قصد هم نداره در سررسید این محل رو تأمین کنه. نه ببینید، من یه مثالی عرض بکنم. یه تاجری یه معامله‌ای رو انجام میده، نیاز به پول داره، در یه وضعیت مالی نامناسبی هم هست، میخواد پول به دستش بیاد و یه کالایی رو بخره. میاد چیکار میکنه؟ میاد با یه نفر، با یکی از همکارانش، با یه تاجر دیگه هماهنگ میکنه، میگه من یه براتی رو در وجه شما صادر میکنم، با وجود اینکه هیچ طلبی هم از شما نداره، در وجه شما صادر میکنم به سررسید مثلا 6 ماه دیگه. شما هم وقتی دارنده بهت مراجعه کرد این برات رو قبول کن، منتها من تا قبل از سررسید با پرداخت وجه برات به دارنده این برات رو از دور خارج میکنم، نمیذارم سررسید این برات به شما ارائه بشه. ببینید، پس بناشون بر یه سازشه، بر یه تبانیه. آخر چیه؟ آخرش که چه اتفاقی افتاد؟ من میگه آخر فیلم رو یعنی بگم. ببینید، ارزم این بود که براتکش یه براتی رو میخواد صادر کنه در حالی که هیچ طلبی از فردی نداره، وضعیت مالی مناسبی هم نداره، میخواد یه اعتباری به دست بیاره. یکی از راه‌هایی که بهش متوسل میشن این هست، با یک نفر، حالا بنابر مناسبات دوستانه، روابط کاری، حالا هر انگیزه ای، میگه من براتی رو بر عهده شما صادر میکنم به سررسید 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، شما هم این رو قبول کنید در صورت مراجعه، منتها من تا قبل از اینکه سررسید فرا برسه وجه این رو تأمین میکنم، به خود همون دارنده میپردازم، اون رو از دور خارج میکنم، اصلا در سررسید برات به شما ارائه نشه. یا اینکه وعده میکنه که من این طلب رو، این محل تأمین میکنم نزد شما، ولی در حقیقت قصدش و انگیزش این نیست. برات بر مبنای یه سازش و یه تبانی صادر میشه. فی الواقع برات سازشی در زمانی صادر میشود برای تحصیل اعتبار، برای کسب اعتبار، در زمانی که تاجر اعتباری نداره. برات سازشی برای کسب اعتبار صادر میشه در زمانی که تاجر اعتباری نداره، طلبی نداره. خب ببینید، یعنی اصلا چون اعتباری نداره که بخواد اون محل رو تأمین بکنه. ببینید، بناش فقط بر این هست که یه مدت برای خودش ایجاد بکنه. ببینید، شخص میخواد یه کالایی رو بخره، یه مال تجاری رو بخره، مثلا پارچه رو بخره، خب الان پولی نداره، اما به این امید هست که اگر این پارچه رو الان بخره از این معامله و معاملات بعدی وضعیت مالیش بهبود پیدا میکنه و میتونه 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه پول این رو بپردازه. خب به همین خاطر میاد یه برات رو صادر میکنه، مثل یه چک که شما ممکنه زمان صدور چک اصلا ریالی از موجودی چک رو که تو چک نوشتید نداشته باشید، ولی به این امیدوارید که من با این معامله معاملات پرسودتری خواهم کرد، نهایتا میتونم 6 ماه دیگه 3 ماه دیگه وجه این چک رو تامین کنم دیگه. خب برات سازشم در حقیقت به همین ترتیبه، یعنی شخص با طرف مقابل، منتها در چک شما خودت متعهدی که وجه رو بپردازی، ولی تو برات سازشی قراره یکی دیگه بپردازه. چون قراره یکی دیگه بپردازه به این علت بهش میگن سازشی، یعنی با یه نفر دیگه این سازش صورت میگیره که من برات رو با اینکه هیچ طلبی هم از شما ندارم در عهده شما صادر میکنم، این برات هیچ محلی هم نداره، اما این برات رو من به تدریج قبل از سررسید از دور خارج میکنم. یا اینکه میخواد اصلا به یه پول نقد برسه، یه برات رو صادر میکنه در عهده یه کسی و در وزن خودش، میبره این برات رو چیکار میکنه؟ اسکانت میکنه، پولی رو دریافت میکنه به این امید که حالا با این پول نقد فعالیتی انجام بده تا زمان سررسید برات رو چیکار کنه؟ از دور خارج کنه. غالبا استفاده از برات سازشی در اون زمانی اتفاق میفته که تجار وضعیت مالی مناسبی ندارن. خب به همین خاطر تاجر تا قبل از اینکه سررسید برات سازشیش برسه میبینه وجهی هم نداره که این برات رو از دور خارج کنه، مجبور میشه چیکار کنه؟ یه برات سازشی دومی صادر کنه، با پولش برات اولیه رو از دور خارج کنه تا حالا سررسید برات سازشی دومیه برسه. بعد برات سازشی دومی هم داره سررسیدش میرسه، میخواد خارج بشه، سومی رو صادر میکنه. یعنی همون اتفاقی که نهایت منجر میشه ورشکستگی. حالا خواهیم گفت یکی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر صدور برات سازشیه، یعنی براتی که محل نداره و مدام وضع رو بدتر میکنه برای تاجر. اولین برات رو صادر میکنه به امید اینکه وضعیتش بهبود پیدا کنه، اما میبینه سررسید داره فرا میرسه، وجهی رو نتونسته تامین کنه، با براتگیر هماهنگ کرده که برات به دستش نرسه در سررسید، یه برات سازشی دیگه ای صادر میکنه بر عهده یه براتگیر دیگه، وجه اون رو اسکانت میکنه، وصول میکنه، میبره برات سازشی اول رو چیکار میکنه؟ از دور خارج میکنه. همین کاری که در چک هم انجام میدن، برای اینکه چک اول از دور خارج کنن یه چک دیگه صادر میکنن، پول اون رو میبرن، چک اول رو پاس میکنن، همینطور وضع بدتر میشه. خب در مورد اینکه صدور برات سازشی قانوناً اصلا صحیحه یا صحیح نیست، پاسخش رو داریم اوایل صحبتمون که چون تأمین محل هنگام صدور برات ضرورتی نداره، پس نفس صدور برات سازشی هم از نظر حقوقی اشکالی نداره، یعنی باطل نیست، چون قانونگذار هیچ جا به ما نگفته که هنگام صدور برات باید محلش تأمین شده باشه. در ماده 274 و 290 گفت چی؟ گفت باید در سررسید محلش رو تأمین کرده باشه. پس از نظر حقوقی محض صرف صدور برات سازشی اشکالی نداره، اما اونجا برات سازشی ممنوعه و حتی وصف کیفری پیدا میکنه که شخص با صدور برات سازشی بخواد افراد رو فریب بده و نسبت به وضعیت مالی خودش اونها رو اقفال کنه، همون چیزی که میشه ورشکستگی به تقصیر. و الا صرف به صدور برات سازشی فی نفس از نظر حقوقی کار غیر مجاز و غیر قانونی نیست، اما اگر به انگیزه فریب و اقفال نسبت به وضعیت مالی شخص باشه، این میتونه وصف جزایی هم پیدا. منتها یه نکته ای که اینجا مطرح میشه و اهمیت داره این هست، ما میگیم در برات سازشی براتگیر هیچ تعهدی نداره. چرا؟ چون هیچ بدهی نداره، اما اگر براتگیر وقتی برات سازشی بهش ارائه شد اون رو قبول کرد، برات سازشی بهش ارائه شد او هم قبول کرد، چرا قبول میکنه؟ پیش خودش مطمئنه که این دارنده هیچ وقت خود دیگه مراجعه نمیکنه، این برات اصلا از دور بعدن خارج میشه، قبول میکنه. سر رسید فرا میرسه و دارنده برات به همین براتگیر مراجعه میکنه. یعنی چی؟ یعنی برات سازشی از دور خارج نشد و حالا همون براتی رو که براتگیر قبول کرد در سر رسید بهش ارائه کردن، گفتن این سندی که شما تعهد کردی به پرداختش امروز هم سر رسید به پرداخت و ازش رو مطالبه میکنه. اینجا آیا براتگیر میتونه بگه چون برات سازشی بوده، چون واقعا من بدهی نداشتم بنابراین تعهدی هم به پرداخت ندارم یا نه؟ سؤال دقیقا پس این شد، برات سازشی صادر شده، براتگیر این برات رو قبول کرده در حالی که واقعا هیچ بدهی نداره، در سررسید دارنده به او مراجعه کرده و وجه این برات قبول شده رو از او مطالبه میکنه، آیا براتگیر میتونه به استناد سازشی بودنش و به استناد اینکه من هیچ بدهی ندارم به براتگیر از پرداخت برات امتناع کنه یا خیر؟ پاسخ این سوال منفیه. چرا؟ حالا تو بحث قبولی هم این رو مفصل‌تر خواهیم. علتش این هست که براتگیر به محض قبول برات، براتگیر به محض قبول برات براش یک تعهد تجاری مستقل در برابر دارنده برات ایجاد میشه، یک تعهد تجاری مستقل صرف نظر از این که علت قبول چی بوده. همین که یه براتی برات رو قبول کرد مسئوله، در برابر کی؟ در برابر دارنده. بنابراین براتگیر اگر ثابت هم بکنه که واقعا من هیچ بدهی نداشتم، این برات رو از باب مساعدت و همکاری و دوستی من قبول کردم، هیچ تأثیری نداره در مقابل دارنده برات، باید وجه این براتی رو که قبول کرده بپردازه، چون قبول برات برای براتگیر ایجاد یک تعهد تجاری مستقل میکنه صرف نظر از این که اصلا علت قبولی او چه چیزی بوده، منشأش چه چیزی بوده. این همون در واقع در راستای همون حمایت از دارنده برات و اصل عدم توجه ایرادات. خب پس براتگیر باید بپردازه. حالا براتگیر این برات رو پرداخت کرد، طبعا وضع برات رو میپردازه، برات رو خودش دریافت میکنه. حالا سوال دوم مطرح میشه که آیا این براتگیری که وجه برات سازشی رو پرداخت کرده میتونه به استناد این برات وجه اون رو از براتکش مطالبه کنه یا نه؟ پس سوال دوم این شد که براتگیر چون وجه داده حالا خودش شد دارنده، آیا میتونه به براتگیرش بگه این وجه این برات رو من بپرداز؟ خب از نظر این که براتگیر مبلغی رو پرداخته که واقعا بدهکار نبوده، این مبلغ رو هم به خاطر کی پرداخته؟ بابت بدهی های براتگیر. پس تردیدی در این وجود نداره که براتگیر امکان مطالبه مبلغی رو که به دارنده پرداخت کرده از برادکش داره. اما به این نکته توجه بفرمایید، اما وجه اون طلب خودش رو به استناد برات نمیتونه مطالبه کنه. بله. چرا؟ چون اون برات در رابطه بین براتگیر و براتکش یه برات سازشی است. به عبارت دیگه براتگیر با علم و اطلاع از سازشی بودن برات اون رو قبول کرده، پس در رابطه بین اونها این برات اثر و اعتبار حقوقی نداره، چون طرفین اصلی این رابطه هستن. طلب خودش رو به استناد برات نمیتونه بگیر. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه این برات رو مبنای وصول طلبش قرار بده. چرا؟ میگیم این برات در رابطه بین طرفین اصلی چون برات سازشی بوده اعتبار نداره. به عبارت دیگه این براتگیری که حالا شده خودش دارنده با حسن نیت نیست. چرا؟ چون خودش میدونسته این برات برات سازشیه، پس این دارنده با حسن نیت نیست. اما با این اوصاف واقعا یه پولی رو که باید براتش میداده او پرداخت کرده، پس یه مبلغی طلب داره. این طلب رو میتونه از یه مکانیسم حقوقی دیگر مطالبه کنه، از باب استفاده بلاجهت. ما در چیزم داریم، هم در حقوق تجارت این مطلب رو داریم، هم در مباحث حقوق مدنی، از جمله در حقوق مدنی 4 وقتی بحث استیفا مطرح میشه، یکی از موارد استیفا استفاده بلاجهته. یعنی شخص از مال دیگری بدون سبب قانونی برخوردار بشه. مبلغ این برات واقعا باید از دارایی کی پرداخت میشد؟ براتکش. ولی این مبلغ رو براتگیر داد. خب بنابراین اینجا میگیم چون برات در رابطه بین این دوتا ارزش نداره، براتگیر نمیتونه بگه من دارنده با حسن نیتم چون خودش اطلاع داشت از سازشی بودن، میتونه با استفاده از این مکانیسم استفاده بلاجهت یا دارا شدن غیر عادلانه اون مبلغ خودش رو و اون طلب رو وصول بکنه. خب ساعت رو فهمت شد؟ دوروزه. خب حالا هر جاش رو که تا این مباحثی که گفتم متوجه نشدید سوال کنید، من دوباره توضیح میدم. دارا شدن غیر عادلانه. ببینید این که عرض میکنم به استناد برات نمیتونه یعنی چی؟ یعنی نمیتونه از مزایای یک سند تجاری استفاده کنه. یعنی نمیتونه به استناد برات دادخواست بده بعد تأمین خواسته مثلا بخواد به استناد این برات بگیره. یعنی دعواش میشه یه دعوای حقوق مدنی، یه دعوای حقوقی. خب این برات رو میتونه مستند قرار بده فقط به این دلیل که من وجه این برات رو دادم در حالی که بدهکار نبودم، ولی نمیتونه به استناد خود برات بره یه اقامه دعوایی بکنه که منشأش سند تجاری است. بگه من میخوام از مسئولیت تضامنی استفاده کنم، بگه میخوام از تأمین خاصه استفاده کنم. اونها در رابطه بین اینها این برات ارزش نداره. این براتی حالا شده خودش دارنده یه چی؟ با سوء نیت، چون از ضوابط مطلع. نه ببینید، تفاوت برات سازشی با براتهای دیگه این هست. ببینید در به شکل معمول یه نفر از دیگری طلب داره برات رو صادر میکنه، اصلا از قصد عدم تأمین محل رو نداره، برات گیرم که قبول میکنه به این دلیل که بدهکاره قبول میکنه. خب پس وقتی سررسید فرارسید بدهکار اصلی این سند چیه؟ نه ببینید ما دوستان توجه بفرمایید، ببینید براتی که صادر میشه برات سازشی اصلا نمیگم. خب من یه مبلغی از شما طلب دارم، به استناد اونی برات در عهده شما صادر میکنم، میگم مبلغ این برات رو به فلانی بپرد، شما بهتون مراجعه میشه قبول میکنید، در رسیدم شخص به شما مراجعه میکنه. خب شما این براتی رو که قبول کردید مثلا 1,000,000 تومان به شخص میپردازید، برات رو ازش میگیرید. اینجا این برات دیگه اصلا از دور خارج میشه. چرا؟ چون بدهکار اصلی در یه برات براتگیره، چون شما بدهکار بودی، بدهیت هم دادی، تمام شد، پس این سند هم تمام شد. اما تو برات سازشی من برات رو بر عهده شما صادر میکنم که بدهکار نیستی، شما قبولم میکنی به هر دلیل، در سررسیدم ناچار میشی چون برات رو قبول کردی پرداخت کنی، میگیم در مقابل دارنده با حسن نیت نمیتونی به سازشی بودن استناد کنی. خب حالا پرداخت کردی، برات رو گرفتی، اینجا با اون وضعیت قبلی قابل مقایسه نیست. میگیم شما پولی رو دادید که واقعا مکلف به پرداختش، یعنی قانونا بدهی نداشتید، 1,000,000 پول بابت اون برات دادید، در حالی که این شما رو من باید میدادم. خب حالا حق دارید اون پولی که دادید برگردید از من مراجعه کنید، مطالبه کنید، منتها بله نه به استناد اون برات دیگه، یعنی نمیتونید به استناد یه سند تجاری برید یه دعوای تجاری راه بندازید، چون شما دیگه دارنده با حسن نیت نیستید. گفتیم دارنده با حسن نیت دارنده ایست که از روابط بین افراد بی اطلاعه. خب در حالی که شما مطلعی که این سند تجاری این برادی برات سازشی بوده، پس مطلع بودی، چون مطلع بودی دیگه زیر کف اون حمایت قانونگذار هم قرار نمیگیری. اما این به منزله این نیست که اون پولی هم که دادید تمام، اون رو میتونید مطالبه کنید از طریق یه دعوای مدنی با استفاده از مکانیسم استفاده بلاجهر. به همین خاطر مثلا قانونگذار برای اسناد تجاری مرور زمان پیش بینی کرده، به فرض میگه یه اسناد تجاری ظرف 5 سال باید مطالبه بشه، اگر شخصی اینو ظرف 5 سال مطالبه نکرد دیگه اون اسناد تجاری ارزش نداره. خب اون طلب شما چی شد؟ قانونگذار میگه شخص میتونه بره اون طلبش رو از طریق استفاده بلاجهت مطالبه کنه. ماده 319 رو بخونید قانون تجارت. بله. احسان ببینید اولش چی گفت؟ گفت کسی که تا 5 سال قرضش رو مطالبه نکرد حالا بعدا نمیتونه به استناد این چک بره، چون چک دیگه با 5 سال مرور زمانش دیگه اعتبار نداره. خب حالا اون اصل طلبی که داره که جایی نمیره، یه جنس رو فروخته، یه طلبی داره، حالا 5 سال مدارا کرد به استناد چک نمیتونه اقدام بکنه، قانونگذار میگه اون طلبش رو که بابت اون معامله داره واقعا اون رو بره از طریق چی؟ همون استفاده بلاجهت، از کسی که به زیان او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کنه. بله بله جنسش اصلا عوض میشه، یعنی از مزایای از سند تجاری دیگه نمیتونه استفاده بکنه، طلب تجاریش حالا شده یه طلب مدنی. خب اینجا هم براتگیری که یه برات سازشی رو قبول کرد و مجبورم شد وجهش رو بده، این پولی که میده تمام نمیشه، این پول رو میتونه مطالبه کنه اما نه به استناد اون برات سازشی، چون برات سازشی در رابطه بین اونها دیگه ارزش نداره، چون این براتگیری که الان شده دارنده با حسن نیت نیست. به جای اینکه بره دعوای خودش از طریق برات به عنوان یه طلب تجاری مطالبه کنه، باید بره از طریق یه دعوای مدنی مطالبه بکنه. به عنوان یه قرینه و یه مؤید اینکه این برات سازش شده بوده با این کیفیت، ولی از مزایای سند تجاری برخوردار نیست. قربان شما.